بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فخر رازی در تفسیرش در ذیل آیه مربوط به داستان حضرت هارون و اینکه مردم مرتد شدند و هارون اعتراض کرد، اونجا مطلبی داره که در اون مطلب تعریض میکنه به استدلال ما به این داستان. لازم دونستم که عبارتش را بخونم و بعد عبارت نظام الدین نیشابوری را که تفسیر نیشابوری نوعاً تابع فخر رازی است و حرفای او را اخذ کرده، کلام او را هم بخونیم. در ذیل آیه ولقد قال لهم هارون من قبل الی آخر، فخر رازی میگوید و ها هنا دقیقتون، این مطلب دقیقی رو میخوام بگم، و هیه این مطلب دقیق عبارت از اینه که ان الرافضت تمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. رافضی ها به این حدیث تمسک کردند. ثم إن هارون ما منعه تقیتو فی مثل هذا الجمع العظیم. هارون در برابر این مردمی که مرتد شدند تقیه نکرد، بل صعد المنبر، رفت منبر و صرح بالحق و دعا الناس الى متابعت نفسه، مردم را دعوت کرد که بیایید از من متابعت کنید، دست بردارید از ارتداد. فلو کانت، خوب دقت میکنید، فلو کانت امت محمد صلی الله علیه و آله علی الخطأ، پس اگر امت پیغمبر اکرم بعد از رسول الله به خطا رفته باشند، لکان یجب ان یفعل علیون مثل ما فعل هارون، پس اگر امت پیغمبر اکرم بعد از رسول الله که بیعت کردن با ابو بکر، میبایست امیر المؤمنین کار هارون را انجام میدادن، مثل هارون میرفتن منبر صحبت میکردن، و ان یصعد المنبر من غیر تقیت و خوف و ان یقول فاتبعونی و اطیعونی و لما لم یفعل، اما امیر المؤمنین این کار را نکردند، علمنا، پس ما به دست میاریم و نتیجه میگیریم، ان الامت کانو علی الصواب، پس اگر این حدیث دلیل شماست، اختلاف افتاد بین روش امیر المؤمنین و روش هارون، مردم مرتد شدند و هارون رسما اعتراض کرد. اگر بعد از پیغمبر اکرم مردم بر خطا رفته بودند و در بیعتشون با ابوبکر کار خلافی کرده بودند، میبایست امیرالمومنین این کارو میکردند، اعتراض میکردند، و چون اعتراض نکردند پس معلوم میشه اینا بر خطا نبودند و فعل امت رسول الله درست بوده. این عبارت فخر الرازی. شاید الان هم در اذهان بعضی از مردم پیدا بشه این حرف، مثلا حالا یا مطالعه کرده یا نکرده، از بس که شبهات زیاد شده و انحرافات فراوان و انحراف کنندگان فراوان و منحرف چه میدونم، اجمالاً خب این عبارت فخر رازی است. اگر در جواب فخر رازی کلامی از یکی از علمای خودمون ذکر می کردیم که خیلی هم می تونیم در رد فخر رازی مطلب داشته باشیم، این اینقدر جا نمی افته به قول مردم که کلام نیشابوری را در اینجا نقل بکنیم، که نیشابوری عرض کردم نوعاً مطالب فخر رازی را در تفسیرش اخذ کرده و متابعت کرده. کمتر ما دیدیم که نظام الدین نیشابوری، این نظام الدین نیشابوری همون صاحب حاشیه است دیگه، حاشیه نظام یا شرح نظام، این نظام نیست، نظام غلط، نظامه، نظام الدین نیشابوری که شرح داره بر اون عرض کردم که چی چیز منطق، این صاحب تفسیره، عالم بزرگی هم بوده. این شخص مثلا من یک جا دیدم که با فخر رازی مخالفت کرده، خیلی هم جالبه انصافا، در قضیه آیه نجوا اگر یادتون باشه که همینجا ما مطرح کردیم مطلب را. اینجا هم میگوید که این حرف حرف درستی نیست، مگر خود در خانه نشستن امیرالمؤمنین و نیامدن برای بیعت کافی نیست؟ به تعبیر بنده، حالا میخونیم عین عبارتش را. پس اعتراض امیرالمؤمنین که در خانه نشستند و اونهایی که با حضرت همراهی کردند، اونها هم آمدند در کنار حضرت قرار گرفتند و امر منجر شد به اون چه که واقع شد، این کافی نیست برای اعتراض به فعل امت رسول الله بعد از پیغمبر اکرم؟ پس اعتراض یعنی چه؟ میگوید بعد از اینکه این عبارت فخر رازی رو نقل میکنه، میگه ول شیعت ان یقولوا، این که شما میگید شیعیان حق دارن در جواب اینطور بگن، ان هارون صرح بالحق و خاف فسکت. همطور هم هست، هارون همینقدر به اینا گفت که مردم نکنید این کار رو، مرتد نشید، خب تهدیدش کردن به قتل، سکوت کرد. خود قرآن هم حکایت میکنه دیگه، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، صرح بالحق وخاف فسكت ولهذا عاتبه موسى بما عاتبه فاعتذر، عذر اول، بان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وهكذا علي، علي هم همینطور. خب اگر میخواست که خیلی ایستادگی کنه و تا به آخر مقاومت بکنه خب میکشتنش، تعبیر بنده. و هاکدا علیون امتنع اولا من البیعه، امتنع اولا من البیعه، فلما آل الامر الى ما آل، وقتی امر منتهی شد به اونجایی که منتهی شد، آمدن حمله کردند و چه شد و چه شد، اون وقت اعطاهم ما سألو. پس شیعه هم در جواب حرف تو لشیعتی ان یقولو، و همطور هم هست که بخاری نوشته که امیر المؤمنین تا زمانی که صدیقه طاهر حیات داشتند مقاومت کردند به تعبیر بنده، و وقتی ایشون از دار دنیا رفتن انصرفت وجوه الناس عنه، مردم دیگه بعد از حضرت زهرا نسبت به امیر المؤمنین دیگه عرض کنم که جفا و بیوفایی و خلاف ادب از مردم نسبت به امیر المؤمنین شروع شد، اون وقت نوشتن که حضرت آمدن و حالا اون بیعت بوده یا اینکه عرض کنم که اونم باز بیعت نبوده، چی بوده که تحقیقش در جای خودش، که صدیقه طاهره تا وقتی در قید حیات بودن این چنین بود، خود صدیقه طاهره بدون بیعت با ابوبکر از دار دنیا رفتن. پس لشیعته ان یقولو، در مقابل حرف شما اونا هم حرف دارن، این هم حرف لشیعته ان یقولو. بعد میگه این مطلبی را که من گفتم از باب تعصب نمیگم، از باب اینکه یک واقعیتی است قابل گفتن و در بحث انسان باید حرف بزنه. و انما قلت هذا على سبيل البحث لا لأجل التعصب. وقت نگاه بکنید هم به فخر رازی جزء 22 صفحه 106، هم به تفسیر نیشابوری جزء 4 صفحه 567. تفسیر نیشابوری تا اونجایی که من خبر دارم دو بار چاپ شده که دو چاپشو من دیدم، یک چاپ همراه تفسیر طبری چاپ شده، یک چاپ مستقلن چاپ شده، و من به هر دوش اون وقتا مراجعه کردم. پس بنابراین به ذهن کسی نیاد که این تفاوت بین حضرت هارون وجود داره و امیر المؤمنین، هارون اعتراض کرد و پس اونا بر باطل بودن، امیر المؤمنین اعتراض نکردن پس اینا بر حق بودن. نه خیر، هم هارون اعتراض کرد هم امیر المؤمنین اعتراض کردن، تازه هارون تا تهدیدش کردن به قتل سکوت کرد، امیر المؤمنین کار به کجاها کشید که یکی از فرزندانشون هم در این راه به شهادت رسید و صدیقه طاهره چه شد و الی آخر، که در جای خودش مفصلا بیان خواهم کرد به حول قوه الهی، تمام این مطالب را مستندن در وقت خودش وارد خواهم شد به حول الله و قوته. این تا اینجا. و بحثی که الان داریم این است که باز می‌بینیم که حدیث منزلت در مواردی وارد شده که قطعا دلالت می کند بر امامت و ولایت و خلافت و برای همیشه، نه اون قسمتی که زمانی که مقطعی که پیغمبر اکرم به غزوه تبوک رفتند. نه، نگاه بکنید شما در داستان مؤاخات که بالمناسبه بحث مؤاخات را هم اجمالا مطرح میخوام بکنم، در داستان مؤاخات اون وقتی که پیغمبر اکرم ایجاد اخوت کردند بین اصحابشون، که بیان خواهم کرد که این ایجاد اخوت دو مرتبه واقع شده در حیات پیغمبر اکرم و زمانشون. دو بار این کار را کردند، یک مرتبه بین خود مهاجرین ایجاد اخوت کردند، یک مرتبه بین مهاجرین و انصار، یکی از مهاجرین یکی از انصار، اینا با هم برادر. در مرحله اولا مهاجرین را با هم، در هر دو مرحله پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را برادر خودشون قرار دادن. و حدیث منزلت در این مورد وارد شده است، یکی از مواردش، و از جمله روات عرض کنم که ورود حدیث منزلت در داستان مؤاخات احمد ابن حنبل است، ابو القاسم طبرانی است، ابو بکر خطیب بغدادی است، که بنده اینجا صورت اسامی افراد بزرگی که در قرون مختلف این حدیث را روایت کردند ذکر میکنم. اون خیلی خیلی بزرگاشون را که احمد ابن حنبل و ابو القاسم طبرانی و ابو بکر خطیب بغدادی، خطیب خوارزمی، جلال الدین سیوطی، عرض کنم که صاحب کنز العمال و عده‌ای دیگر این حدیث را روایت کردند، که از خود کنز العمال اول میخونم که لما آخ النبی و مؤاخات ایجاد کردن، برادری ایجاد کردن النبی صلی الله علیه و آله بین اصحابه، فقال علیون، امیرالمؤمنین رو صدا نزدن، آخه صدا میزدن فلانی بیا، فلانی بیا، شما دو تا با هم برادری، هی صدا زدن اما اسم امیرالمؤمنین را صدا نزدن. حضرت یه مقداری بنابر این احادیث به تعبیر بنده تو فکر رفتن، یه مقداری ناراحت شدن که مثلا چه شده. بعد فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، دقت کنید عبارت را، والذی بعثنی بالحق، و قسم به خدا که بعثنی بالحق، ما اخرتو که نگذاشتم شما را در آخر، یعنی اسم تو را اعلان نکردم مگر اینکه گذاشتم تو را برای خودم، ما اخرتو که الا لنفسی و انت منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. حضرت عرض کردن یا رسول الله، ما عرف و منک، چه چیزی از شما به ارث میبرم؟ قال ما ورثت الانبیاء من قبلی. قال و ما ورثت الانبیاء من قبلک. قال کتاب الله، کتاب ربهم و سنت نبیهم. کتاب خدا نزد امیر المؤمنین است، سنت رسول الله نزد امیر المؤمنین است. کتاب و سنت را از امیر المؤمنین و اهل بیت باید اخذ کرد، اینها وارثان رسول الله هستند. پس ملاحظه کنید در این حدیث، اولا مؤاخات تحقق پیدا کرده، حدیث منزلت آمده، وارث بودن امیرالمؤمنین نسبت به رسول الله آمده، و عبارات دیگری، و انت معی فی قصری فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی. این حدیث را صاحب کنز العمال از احمد بن حنبل روایت کرده. نگاه کنید جلد 9 صفحه 167، باز جلد 13 صفحه 105، دو مرتبه این حدیث در کنز العمال وارد شده. پس حدیث منزلت در مؤاخات، اونم در سیاق فضائلی و مناقبی دیگر برای امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام. اون وقت میدونید مؤاخات کی بوده؟ در اوائل ورود پیغمبر اکرم به مدینه بوده که خواهم خوند، چون مسئله مؤاخات را به این مناسبت بخوام بیان بکنم. خب پس اینها روایاتی است که باز در کنز العمال از طبرانی آورده. لفظ طبرانی را باید بخوانم که امیرالمؤمنین صبر کرده بودند یا بی صبری نشون دادن، به تعبیر بنده اگر این تعبیر درست باشه، حضرت فرمودند به امیرالمؤمنین قم بلند شو بایست، فما صلحت ان تكون ابا تراب اغضبت علی حين آخیت بین المهاجرین والانصار ولم اواخی بینک و بین احد منهم. ناراحت شدی؟ اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، الا من احبک حف بالامن والایمان و من ابغضک اماته الله میتت الجاهلیه. این روایت طبرانی. باز نگاه بکنید کنز العمال جلد 11 صفحه 607. پس میبینید حدیث منزلت در داستان مؤاخات هم هست با این فضائل و مناقب دیگر که در اوائل ورود رسول الله به مدینه آمده. یا الله. و عجیب اینه، یادتون هست در حدیث غدیر عرض کردم من کنت مولا فهادا علی مولا را رسول الله مکرر فرمودن، نه فقط در غدیر خم که این مطلب را خیلی ازش غافلن، بلکه اکثریت غافلن، فکر میکنن که پیغمبر اکرم من کنت مولا فهادا علی مولا را در غدیر خم فقط فرمودن. نه اینطور نیست، در مواردی فرمودن از جمله در مؤاخات همراه حدیث منزلت. پس نگاه کنید بنابر این روایت که الان میخوام بخونم، هم مؤاخات هم حدیث منزلت هم من کنت مولا با هم در یک روز در یک جلسه پیغمبر اکرم فرموده. و این داستان این طوره که آخر نبی و خلاصش میکنم، تیکه‌های دیگه شه بعد بخونید، آخر نبی و بین المهاجرین و الانصار، تا اینکه دارد حضرت به بلال فرمودن برو علی را بیار. آمد بلال گفت یا علی عجب النبی، حضرت صدات میکنن، فأتا علیون النبیه فقال النبی ما یبکیک یا ابا الحسن، قال آخیت بین المهاجرین والانصار یا رسول الله و انا واقفون ترانی و تعرف مکانی ولم تو آخی بینی و بین احدین، خب می دیدید که من ایستادم اما مرا با کسی برادر قرار ندادی. قال انما ادخرتک، ادخرتک در اون لفظ قبلی اخرتک بود، اینجا ادخرتک لنفسی الا یسرک ان تکون اخا نبیک. قلت قال بلا یا رسول الله انا لی بذلک، فاخذ بیده و ارقاه المنبر، دستشون رو گرفتند و امیرالمؤمنین آوردن بالا. فقال، دقت کنید، اللهم هذا منی و انا منه، الا انه منی به منزلت هارون من موسا، الا من کنت مولاه فهذا علی مولا. قال، راوی میگه، فانصرف علی قریر العین. دیگه امیرالمومنین خوشحال رفتن. اینجا باز بخن بخن لکه، این بخن بخن باز اختصاص به روز غدیر خم نداره. فاتبعه عمر بن الخطاب فقال بخن بخن یا ابا الحسن اصبحت مولای و مولا کل مسلم. این در کتاب المناقب ابن المغازلی است در صفحه 42. اینجاست که باید مثل ابن تیمیه منکر مؤاخات بشه. ابن تیمیه بایستی منکر مؤاخات بشه که اساسا دروغ مؤاخاتی وجود نداشته. در منهاج السنه بیش از یک جا میگوید که اصلا دروغه. ان النبی صلی الله علیه و آله لم یؤاخ علیا ولا غیره و حدیث المؤاخات لعلی و مؤاخات ابی بکر لعمر من الاکاذیب، اصلا دروغه. اما حدیث المؤاخات فباطل موضوع فإن النبی لم يؤاخ احدا. ببینید، ان احادیث، باز عبارت دیگه، ان احادیث المؤاخات بین المهاجرین بعضهم مع بعض والانصار بعضهم مع بعض، چون دو مرتبه بوده، کلها کذبون، کل ما روی فی هذا فهو کذبون. چند جا این تکذیب از ابن تیمیه هست، نگاه کنید، در جلد 4 صفحه 32، در جلد 5 صفحه 71، در جلد 7 صفحه 117، در جلد 7 صفحه 279، در جلد 7 صفحه 361. یک مطلبی را که هی تکرارن و مرارن تکذیب بکنن دلیل بر واقعیت اون مطلب اولا و ثانیا دلیل بر عظمت اون قضیه و توضیح مطلب فردا انشاءالله.